بسم الله الرحمن الرحیم.
به مهم و مشکل همون ملازمه عقلی بود که الحمدلله آقایون فارغ شدن. اون تا فارغ نه به اون معنای معروف. پنجم، مقدمه پنجم، ان المرحله الاولى وهي تشخيص صغريات اصاله الظهور تقع بصوره عامه في موردين، الاول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فانه اذا احرز وضعه له لا محاله يكون ظاهرا فيه، نحو وضع صيغه افعل للوجوب والجمله الشرطيه لما يستلزم المفهوم الى غير ذلك، الثاني في قيام قرينه عامه او خاصه على اراده المعنى من اللفظ. بله، گفتم بحث در اصل ظهور يتم به مرحلتين، در دو مرحله واقع می شود، تمام میشه بحثی از تمام احکام ظهور. خب مرحله اول صغرایه که آیا امر ظهوری در وجوب دارد یا ندارد. این مرحله رو ثابت کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم امر ظهوری در وجوب دارد. مرحله دوم اینه، آیا این ظهور حجت یا حجت نیست؟ که الان رسیدیم میگیم کل ظهور حجت، تحت این کل ظهور ظهور امرم داخله. وقتی گفتیم کل ظهور حجت، ظهور امر، ظهور نهی، ظهور مفهوم، تمام اینها تحت کبرا داخله. بحث در ظهور در دو مرحله تمام میشه، مرحله اول صغرا و مرحله دوم کبرا، منتها در هر دو تا مرحله راه میخواهند، راه اثبات میخواهند. ما اثبات کنیم که امر ظهوری در وجوب دارد، از چی را میتوانیم اثبات کنیم؟ این بحث در صغرا ها. خودی بحث در صغرا بازم دو مرحله دارد، یعنی از دو راه میتوانیم ثابت کنیم ظهور را. یه راه اول ثابت کنیم که این موضوع لشه. اگر ما این لفظ موضوع لش، این معنای قهرن، قاعده کلی داریم که کل لفظ ظاهر فل موضوع لش. یه راه اثبات ظهور که بگویم امر ظهوری در وجوب داره، راه اثبات این ظهور چیه؟ دو تا راه داره، یا وضعش رو ثابت کنیم، اگر وضع نباشد اقلا ادعا کنیم قرینه، قرینه موجب ظهور میشه دیگه. رأیت اسدا یرمی، یرمی قرینه موجب ظهور اسد شده یا نشده آقا؟ در چه معنا شده؟ در رجل شجاع. قرینه هم دو قسمه، گاهی قرینه عامه، گاهی قرینه خاصه. قرینه عامه رو هم بعد بیان خواهیم کرد، مثلا مقدمات حکمت در باب لفظ اسم جنس. اسم جنس هر جا قرینه مقدمات حکمت بود ظهوری در عموم پیدا میکنه، با اینکه موضوع لش عموم نیست. موضوع لش رو آن خواندن رجل در لغت عرب را چی معنا شده؟ دیگه ندارد تمام افراد، ندارد بعضی افراد، نه بعضی افراد داخلی در موضوع لی رجله، نه تمام افراد. ولی وقتی گفت که احل الله البی، مقدمات حکمت تمام بود، با سه قرینه مقدمات حکمت این بی ظهور پیدا میکنه. در چی پیدا میکنه ظهور؟ در تمام افراد بیعی که در دنیا واقع میشود. سه تایه بعد بیان میکنه، سه تایه. بله، خب پس احراز ظهور از دو راه میشه، یا از راه اثبات وضع یا از راه اثبات قرینه. اگر در این دو مرحله شک واقع شد، مثلا شک کردیم آیا وضع شده یا نه، برای اثبات وضع راه داریم یا نداریم؟ فرمود بله، چند تا راهی بود که قبلا خواندیم، تبادر، صحت سل و اونها مثلا. و برای اثبات قرینه که ما از کجا بدانیم یرمی قرینه یا بر رجل شجاع، اینم خودش اثبات میخواد. برای اثبات این که یرمی قرینه هست بر رجل شجاع راه داریم یا نداریم؟ میگه بله. یه راهش همون راه تبادره، ببینیم از لفظ یرمی پهلوی اسد چی در ذهن ما. اگر دیدیم رجل شجاع تبادر میکنه و میفهمیم که این قرینه، اگر دیدیم که نه چیزی در ذهن ما نمیزنه، میفهمیم که یرمی قرینیت نداره. یه راه اثبات قرینه همون خود تبادر و انسباق الی ذهنه. راههای دیگری هم داره، از جمله راه اثبات ظهور گفتن که قول اهل لغته. اگر اهل لغت در المنجد اساس اللغه، مصباح اللغه، نمیدونم این کتب لغتی که هست، آقا مراجعه کرد دید که در بله لغت عرب نوشته این لفظ این معنایشه، این معنایشه، این معنایشه، اون وقت ظهور پیدا میکند یا نه در اینا؟ اینجا بحث کردن علما آیا قول اهل لغت حجت یا نه. خب اگر حجت، به چه دلیل حجته؟ بفرمایید.
صنعت خودش باشه. ما دو چیز داره خوب متوجه باشین ها، اینا که اجتهاد را درست میکنن ولو هوا هم تاریک باشه اشکال نداره ها. اول خبر واحد، خبر واحد ثقه در احکام شرعیه حجت ها، معلوم شد یا نشد؟ و خبر گاهی در احکام شرعیه، گاهی در موضوعات خارجیه ها. اینجا که ما میگیم قول اهل لغت حجت ها، یعنی اهل لغت که نسبت برای ما خبر از احکام شرعی نمیدید، میدید خبر از معنای لفظ میدهد، معنای لفظ میشه داخل در موضوعات خارجی. مثل این کسی بیاد بگه من زید رو دیدم الان توی صحن بود، این خبر، خبر ثقه. این خبر ثقه در چیه؟ در موضوع خارجیه یا در احکام شرعی؟ در موضوعات خارجی بین علما قدیما حدیثا و فعلا اختلاف خیلی دامنه داری که آیا خبر واحد در موضوعات حجت یا حجت نیست. افرض ما بگویم حجت خبری واحد، درسته؟ افرض قبول کردیم، ولی کدوم خبری واحد حجت در موضوعات؟ نه اون که در احکام، اون که هیچ. کجا داری میری آقا؟ بله در احکام شرعیه که فارغ شدیم، آیه نبه و اینها دلالت کرد که خبر ثقه در احکام شرعیه حجته. اما در موضوعات خارجی چی؟ اگر بنده الان خبر دادم آقا عمامه جناب عالی کجه، این چجور بهش قول من اعتماد میکنیم؟ هیچ التفات نکنیم، بگوین خبر واحد در موضوعات خارجی حجیت نداره. اگرم حجت باشه قهرن خبر عادل حجت دیگه یا خبر ثقه. ولیکن اهل لغت که همش ثقه و عادل نبودن، بعضشون فسقه فجره رفتن کتاب نوشتن، معانی اهل لغت عربی را نوشتن. قول اینها چرا برای ما حجت باشه؟
در نقل لغتشون که عادله،
در نقل لغتشون عادله. از کجا عادله؟
از کجا میدونه عادله؟
عجیب خودش نمیدونه خطا کرده؟ چی معلوم نیست؟ یه کسی بهش پول داده که اینو بنویس، قبول نداری؟ عادل اگر نبود این کارا رو میکنه، خب این چرا بر ما حجت باشه؟ افرض خبر ثقه را در موضوعات حجت بدانیم، با اینکه محل بحث ها خیلی از علما، بلی از متأخرین مثل مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که خبر واحد در موضوعات حجته، ولی اکثر علما قیل و قال زیاد دارن که میگن خبر واحد عادل در موضوعات حجت نیست تا چه برسد به غیر عادلش. روی این جد در قول اهل لغت گیر کردن که آیا اهل لغت یه نفر کتاب نوشته، خب صاحب کتاب یه نفر دیگه، ده نفر که نیست، درسته؟ یه نفر بر ما خبر میده که موضوع لی سعید تمام روی زمینه، مطلق وجه الارض. این قول این از کجا بر ما حجته که ما طبق این معنا استنباط کنیم حکم شرعی را از آیه فتیممو سعیدا طیبا؟ اینجا گیر کردن ها. دو سه تا راه گفتن، گوش کن، راه‌های متعدد دارن. راه اول گفتن درست علی القاعده باز قول اهل لغت حجت نباشه، ولیکن اجماع داریم، اجماع علما داریم از زمان ائمه الی زمان ناهازا. دو تا مشاهد با هم در یه مسئله اختلاف کردن، اون گفت معنای این روایت اینه، اون گفت معنای این روایت اینه. هر دو تا چیکار میکنن وقتی منازعه کردن؟ درسته یا نه؟ رجوع میکنن به کتب لغت. به مجرد یکی اونها کتاب، یک کتاب لغت رو آورد، گفتن آه دیدی اینجا نوشته معنایش اینه، اونی که من میگفتم اینه. اون دیگری چیکار میکنه؟ قبول میکنه یا میگه نه برو این اهل لغت، این قول این آقا حجت نیست؟ پس معلوم علما اجماع دارن قول اهل لغت را میپذیرن. این دلیل اول. خب این اجماع فایده نداره هیچ، این اجماع کلا اجماع، برای اینکه ما قبلا گفتیم اجماعی که حجت، کدام اجماع حجته؟ کاشف باشد از قول معصوم. خب علما مجتهدین رجوع کرد به المنجد، خب این کشف میکنه که پس امامم رجوع کرده به المنجد، امام نیازی نداره رجوع کنه به المنجد، این کاشف از رضای امام نیست، خب این اجماع به درد نخورد. دلیل دوم گفتن از باب اهل خبره. اهل خبره شنیدین یا نشنیدین؟ در اتفاقا در باب اهل خبره عدالت شرط نیست ها، نه تعدد شرطه که بیه نباشه دو نفر عادل باشد، عدالت هم شرط نیست. حضرت عالی خدای نخواسته، خدای نخواسته یکم سرما میخورین ها، سرما خوردین مراجعه میکنین به دکتر، کدام دکتر مراجعه میکنین؟ خصوصا اگر در فرانسه باشی کجا مراجعه میکنین؟ پهلوی اون دکتر متخصص، ولو شراب هم میخورد عادلم نیست در تشخیص مرض، قول اون آقای دکتر حجت ولو عادلم نباشد. خب اهل لغت، اهل خبره معانی الفاظ عربی گفته میشود یا نه؟ میشه دیگه، اهل خبره شه، درسته یا نه؟ خب از باب اهل خبره
قول اهل لغت بر ما مجتهدین حجت. یه دلیل. دلیل دیگرش گفتن از دلیل عقلی داریم. دلیل عقلی چیه؟ رجوع الجاهل الى العالم. این رجوع جاهل الى العالم دلیل عقلیه. عقل میگه هر چی رو نمیدانی باید به کی مراجعه کنی؟ اون کی میدونه. خب ما مجتهدینی که در لغت عرب جاهلیم باید به کی مراجعه کنیم؟ به اهل خبره لغت، که اهل همین کتب لغت باشد، مؤلفین کتب. اگر قول اینها حجت نباشه که معنا ندارن، ما بر ما واجب رجوع کنیم. عقل میگه لازمه رجوع کن، ولی ما رجوع کنیم و قولش برای ما فایده‌ای نداشته باشد که معنا نداره. این سه چهار تا دلیل رو آوردن برای اینکه قول اهل لغت حجت یا حجت نیست. ولی اصل مسئله را بدانیم. گاهی انسان از قول اهل لغت یقین پیدا میکنه یا اطمینان. این دیگه جای شکی نیست. حجته حجیت یقین ذاتیه، حجیت اطمینان هم ذاتیه. این جا بحث در جایی است که از قول اهل لغت این مجتهد اطمینان به موضوع اون پیدا نکنه، چون که این آقا گفته از این باب بگوی معنیش اینه و الا اطمینان نداشته باشه. آیا اینجا حجته یا حجیت نداره؟ شیخ انصاری در رسائل خیلی این طرف و اون طرف زیاد زده ها، در متن آخرش گفته نه، قول اهل لغت حجیت نداره. بعد در حاشیه رسائل یه دو سه سطر اونجا نوشته، اونجا یک کمی برگشته گفته نه، بعضی جاها ممکنه بگویم قول اهل لغت حجیت داره. مثلا المنجد را ببین، قیاس اللغت را ببین، مصباح اللغت را ببین، مجموعا سه چهار نفر میشه که بر ما خبر داده از معنای این لب. اگر سه چهار نفر شد اشکالی نداره، ما میتوانیم. بعد آخرش هم فتعمل داره، فتعملش هم اشاره اینه که قول یکیش اگر حجت نشد، قول دو سه نفرش هم بر ما حجیت نداره، مادامی که مفید قطع اطمینان نباشه. غره شیخ انصاری حجت نمیدونه، حالا ببینیم ایشون میدونه یا حجت نمیدونه. خب این مقدمه پنجم مختصر از دیروز باقی مانده بود ها، این خیلی مربوط به بحث امروز ما نیست. ان المرحله الاولى، مرحله اولی. مرحله اولی چه بود؟ صغرای ظهور. مرحله دوم کبرای ظهور. مرحله اولی که تشخیص صغرایات اصالت ظهور باشد، راه تشخیص ظهور به طور کلی دو قسمه، یا از باب وضع یا از باب قرینه. خوب متوجه باشن. تقع به صورت عامه فی موردین، در دو مورد میشه ظهور را تشخیص بدهیم. مورد اول چیه؟ اثبات کنیم که این لفظ موضوع لش این معنایه. و اگر موضوع لش قهرن ظهور ثابت میشه، احراز میشه، تشخیص میدهیم. الاول فی وضع لفظ للمعنى المبحوث عن، در وضع لفظ برای معنایی که بحث میکنیم ازش که آیا درش ظهور داره یا نه. اگر ثابت کردیم برای این معنا وضع شده، قهرن ظهورش هم ثابت میشه. فانه اذا احرز یا احرز احراز شود وضع این لفظ له برای این معنا، و وقتی وضع احراز شد لا محاله، دیگه چاره ای ندارد که این لفظ ظاهر در اون معنا هم هست، پس تشخیص داده، صغرای ظهور به دست ما میاد. میگیم این لفظ، لفظ امر، صیغه افعال، ظهوری در چی دارد؟ ظهور در وجوب. از کجا فهمیدیم ظهور دارد؟ برای اینکه میگیم در لغت عرب موضوع لش وجوبه. خب از راه موضوع له اثبات میکنیم وجوب را، و هیچ برو برگردی هم نداره، هیچ کسی هم نمیتونه شک کنه، هر کی هم شک کنه ضد انقلابه، لا محاله یکون ظاهری. نحو وضع صيغه افعل للوجوب. خب ما بخوایم ثابت کنیم که صيغه افعل ظهوری در وجوب داره، از چی رو ثابت میکنیم؟ از راه وضعش. نحو صيغه افعل للوجوب والجمله الشرطيه، و اثبات کنیم که جمله شرطیه وضع شده برای علت منحصره، که این علت منحصره مستلزم از چی را؟ مفهوم را. لما، یعنی برای اون سه تا نکته‌ای که در باب مفاهیم خواندیم. الان جلد دوم می‌خونیم یا اول؟ در جلد اول اون رو خواندیم. گفتیم جمله شرطیه دلالت می‌کند بر سه تا نکته، لازمه اون سه تا نکته چیه؟ مفهوم داشتنه. اینه در جلد اول خواندیم، حالا اشاره بکنم. وضع شده باشه جمله شرطیه برای یک سه تا نکته‌ای که مستلزم باشد اون سه تا نکته، مفهوم رو ظهوری در مفهوم داره. چرا؟ چون موضوع لش اون سه تا نکته، مثلا اینجوری ادعا کنیم الا غیر ذلك. این راههایی که برای از راه وضع می توانیم ظهور را اثبات کنیم. یه راه اثبات ظهور. راه دوم برای اثبات ظهور چیه؟ الثانی فی قیام قرینتن، در اینکه قرینه قائم شود. قرینه یا عام مثل مقدمات حکمت یه مثال. مثال دیگر گفتن امری که در مقام بعد از حرمت واقع شود، این امر ظهوری در چی دارد؟ ظهوری در اباحه دارد یا ظهوری در جواز؟ علی کل خب این قرینه داره. قرینه چیه؟ وقوع الامر بعد الحرمه. مثلا در وقت احرام سید بر حجا چیه؟ حرام. بعد آیه شریفه داره و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدین سید کن. این فصادو صیغه امر ها، ظهوری در چی داشت قبلا صیغه امر؟ خب پس بر حاجی ها سید کردن واجبه؟
نه.
اینجا میگیم دلالتی بر وجوب نداره، دلالت ظهوری در چی داره؟ ظهوری در جواز، یا رفع حرمت یا جواز، هر کدوم بفرمایش کنه. خود چه قرینه اش؟ قرینه عامه، امر بعد از حرمت واقع شده است، بعد از نهی واقع شده. اونم دو تا مثالش، یا قرینه خاصه باشد. قرینه خاصه مثل رأیت اسدا یرمی على اراده المعنى من النفس والحاجه الى القرینه و محتاج بودن به قرینه اما فی مورد اراده غیر ما وضع الله اللفظ، اگر لفظ ظهوری در معنای مجازی پیدا کند، اینجا نیازی به چی پیدا میکنیم؟ ها؟ و الا اگر لفظ در معنای حقیقی با استعمال شده باشد که نه، اونجا دیگه نیازی به قرینه، خود وضع موجب ظهوره، دیگه نیازی به قرینه نداریم. و حاجه به سوی قرینه یا در مورد اراده غیر موضع لفظ است، یعنی معنای مجازی اگر اراده شد نیازی به قرینه داریم. یکی و اما فی مورد اشتراک لفظ، یا مولا تکلم کند به لفظ مشترک، بفرماید جئنی بالعین، مولا به بندهش امر کرد عین بیار برای من. خب این عین در نظر بنده ظهوری در کدوم معنا داره اگر گفتیم؟ ها؟ اونی که یقین داریم این معنا مراد مولا نیست که تمام 72 رو گفته باشد بیار. خب پس در چی رو بیاره بنده ای بیچاره؟ لفظ مزمله. چی وقت ظهور پیدا میکنه نیاز داریم برای اثبات ظهور؟ قرینه باشه. قرینه منتها اسمش چیه؟ قرینه معینه ها. در باب حقیقت و مجاز هم گفته محتاج به قرینه، اون قرینه اسمش چیه؟ قرینه صارفه، که لفظ را صرف کند از معنای حقیقی به سوی معنای مجازی. اما در باب مشترک لفظی اگر گفت جئنی بالعین، عین واجبه بیاری برای من، خب اینجا نیازی به قرینه داره. منتها این قرینه را قرینه معینه میگویند. این دو تا قرینه را با هم فراموش نکنید. و مع فرض وجود القرینه لا محاله. خب وقتی قرینه پیدا شد، چی در باب مشترک لفظی، چی در باب حقیقت و مجاز؟ خب وقتی قرینه آمد، یرمی آمد یا جئنی بالعین چی فرض فرمایین؟ جاری آره، جئنی بالعین الجاریه یا فرض فرمایین، بله، اون وقت یکون لفظ ظاهرا، لفظ ظهور پیدا می کند در اون معنایی که قامت علیه قرینه، که قائم شده بر اون معنا قرینه. سواء کانت القرینه متصله، قرینه متصل باش باشد مثل رأیت اسدا یرمی، او منفصله، یا قرینه را یه ساعت بعد ذکر کنند. و اذا تزحت هذه التمهیدات، خب این تمهیدات را که فهمیدین این مقدمات 5 تا مقدمه را، فینبغی ان نتحدث، این که ما حدیث بگوییم، اما یهم من کل من المرحلتین، از اون که مهمه در هر دو مرحله، هم در مرحله صغرا و هم در مرحله کبرا، این معنا رو بگیریم یا این معنای دوم رو بگیریم بهتره. دو تا مرحله، یعنی هم در مرحله اثبات وضع تا از راه وضع اثبات ظهور کنیم، هم در راه مرحله اثبات قرینه تا از راه قرینه اثبات ظهور کنیم، مراد از مرحلتین این معنای دوم بهتره. فینبغی ان نتحدث عما یهم من کل من المرحلتین، اثبات ظهور بالوضع و اثبات ظهور بالقرینه، در مباحث مفیده در این باب. خب اول طرق اثبات ظواهر، طرق اثبات ظواهر، راههایی که باسته اون راهها ظهور ثابت می شود، اون چند تایه؟ به طور کلی گفتیم دو تایه، یا قرینه یا وضع. اما وضع از چی را ثابت میشه؟ قرینه از چی را ثابت میشه؟ اینا رو باید بیان کنیم. طرق اثبات ظواهر، اذا وقع الشک فی الموردین السابقین، در این دو مورد سابق شک بشه، شک کنیم که آیا موضع لش این معنا هست تا ظهور داشته باشد یا این معنا موضع لش نیست، اینجا از چی را ثابت کنیم ظهور را؟ و بناس از رای وضع ثابت کنیم، خود وضع را نمیدانیم، پس خود وضع را از چی را ثابت کنیم؟ میفرماید به علائم حقیقت و مجاز برگرد. و معرفت القرائن، بله، فهناک طرق، راههایی داریم برای شناسایی موضع لی الفاظ و برای شناسایی قرائن که آیا این قرینیت دارد یا قرینیت ندارد. خب منها یکی از اون راه ها چیه؟ این راه را خوب متوجه باش. این راه را اگر گفت راه برای چیه؟ برای اثبات وضع یا برای شناسایی قرینه؟ این برای هر دوتایی ها. با تتبع در کلمات لغت عرب، موارد استعمالات لغت عرب، اگر انسان زیاد دقیق بشد هم قرینیت را میفهمد که آیا این قرینیت دارد یا نداره و هم موضوع اون را میفهمد. تتبع هر دو تا را بر ما اثبات میکنه. مثلا اگر ما زیاد تتبع کردیم موارد کلمات و لغات و استعمالات عرب را، میفهمیم که یرمی قرینیت بر رجل شجاع دارد یا قرینیت ندارد. منها ان یتتبع الباحث بنفسه، به نفس خودش تتبع کند استعمالات عرب را، و یعمل رأیه و اجتهاده، و خودش هم اجتهاد و رأیش را به کار بیندازد، اجتهاد کند که آیا این جنبه قرینیت دارد یا جنبه قرینیت ندارد، و اجتهاد کند که آیا این لفظ برای این معنا وضع شده یا وضع نشده. اذا کان من اهل الخبره، اگر از اهل خبره باشد، هم خبره درسته هم خبره درسته. اذا کان من اهل الخبره، خبره باللسان، یعنی از اهل خود اون لغت باشد، و المعرفت به نکات البیانیه، و شناسایی هم داشته باشد به نکات سخنرانی، در نکات صحبت کردن، تکلم کردن، اگر معرفت داشته باشد میفهمد که اینجا این کلام بر اون کلام قرینیت دارد یا قرینیت ندارد. این یکی. و نظیر ذالک، میفهمم نظیر این مطلب را، حالا در ضمن خود را هم آقا جا زد که ما هم از اهل لغت عرب هستیم. میفرماید به نظیر این که اونی که ما استنباط کردیم در باب اوامر، ما اونجا گفتیم امر دو تا موضوع ندارد. کدام دو تا موضوع له؟ یکی به معنای طلبه، یکی هم به معنای شی. خب از ما کسی سوال میکنه به چی دلیل این دو تا موضوع لشه؟ اونجا دلیل آورد اجتهادی. دلیل اجتهادی چی بود؟ دو تا دلیل آورد. دلیل اول تعدد جمع، امر به معنای شی جمعش به امور میاد، امر به معنای طلب جمعش به عوامل، و تعدد جمع خودش دلیل بر تعدد موضوع له. یه دلیلش. دلیل دوم از جناب عالی سوال میکنم بفرما چی بود؟
دلیل دومش این که وضع شده برای بین سه چیز، طلب و مطلب و منه و طالب. وضع شده بین این دو تا.
اگر کاغذ بودی مینوشتم. دلیل دومش بر اینکه دو تا موضوع ندارد فرمود اینه که یه معنایش مشتقیه، یه معنایش جامع. امر به معنای شی فعل ماضی و مضارع ندارد. دارد؟ ها؟ امره یعنی چی؟ این به معنای طلب امره دارد. امره ای طلبه، یأمر یعنی یطلب، اما امر به معنای شی فعل ماضی و مضارع نداره. پس معلومه این امر یه معناست. این معنایش معنا و موضوع لش معنای جامدیه، امر به معنای طلب اشتقاقیه. این دوتا دلیل رو آورد بر این که امر دوتا موضوع نداره. از راهی این دوتا دلیل ثابت کرده ایم. درسته یا نه؟ البته فرمایش حضرت عالی با عرض بنده قریبی به هم بود. ها بله، میگه نظیر اون چیزی که ما استنباط کردیم در جلد اول صفحه 60، ما چی گفتیم اونجا؟ گفتیم کلمه امر لفظیست مشترک، یعنی دو تا موضوع ندارد، بین طلب و بین ما یفید و معنی شی و ما یفید و معنی طلب، بین این دو تا مشترک لفظیه، یعنی برای هر دو تا وضع شده. خود دلیل از ما سوال کردن به چه دلیل دو تا موضوع ندارد؟ و ذالک به دلالت، به واسطه دو تا دلیل. دلیل اول اختلاف و اشتقاق الکلمه، مختلف بودن اشتقاق کلمه به حسب المعنیین، به حسب هر دو تا معنا. امر به یه معنا مشتقه، به یه معنا جامد. پس معلومه امر دو تا معنا داره، و الا اگر یه معنا می داشت خب یا بالاخره به حسب اون معنا مشتق بود یا جامد، هم مشتق باشد و هم جامد که معنا نداره. پس معلومه دو تا معنا. این یکی. و یکی هم اختلاف جمع در باب او امر به حسب دو تا معنا، امر به معنای شی جمعش به اموره، امر به معنای طلب جمعش به عوام. خب این یه راه، راهی که از این راه موضوعن له را ثابت میکنیم و از راه موضوعن له ظهور را ثابت میکنیم. یه پل در میان، یه واسطه در میان میخوره. یکی از راه های دیگری ظهور، ان یرجع الی علامات الحقیقت و المجاز، تبادر و اینها. از راه تبادر وضع را موضوعن له را ثابت میکنیم، از راه موضوعن له ظهور ثابت میشه برای ما. خب اصل بحث ما در اثبات ظهور و نه در اثبات موضوع الله، اونا راه قرار دادیم، واسطه قرار دادیم برای اثبات ظهور. اینم دو تا راه. راه سومش محل بحث ها و منها کجا شد آقا؟ قد تبادر و احواتی و قد تقدم الکلام و انهاده العلامات مفصلا در جلد اول. و منها علامت سوم که ظهور ثابت شود، ان یرجع یا یرجع الى اقوال علماء اللغه، رجوع کنیم به کتب لغت ببینیم در کتب لغت چند تا معنا دارد. اگر دیدیم در کتب لغت نوشته این لفظ معناش اینه، خب قهرن ظهور ثابت میشه نه برای ما؟ ظهور اثبات میشه. وقتی فهمیدیم معنایش اینه از قول اهل لغت، اون وقت ظهور برای ما ثابت میشه. ان یرجع الى اقوال علماء اللغه و سیأتی بیان و قیمت اقوالهم، بیان میکنیم که آیا اقوال اهل لغت، اگر یه نفر صاحب المنجد، صاحب قیاس اللغه، اساس اللغه، کنز اللغه، فقه اللغه، اینها اگر برای ما یه چیزی را، یه لفظ عربی را معنایش را بنویسد، آیا بر ما حجت خبر دادن اینها یا نه؟ ما باز به اینها اعتنا نکنیم، بریم استعمالات عرب را خودمان بررسی کنیم چی کاره. و هناک اصول اتبعها، این راههایی است که همه قبول دارن، این سه تا راه را، اینا را علاهده کنا از این راههایی که بعد بیان میکنیم که قبول نداره کسی. و هناک اصول، در اینجا بعضی اصولی داریم، بعضی اصول اصلهایی داریم که اتبعها بعض القدما، که بعض قدما این اصول را هم متابعت کردن، یعنی از این راه هم خواستن اثبات موضوع الله کنن، اثبات ظهور کنن، متابعت کردن، بله، لتعیین وضع الالفاظ، یا موضوع الله الفاظ را اثبات کنن از راه موضوع الله ظهور را، یا نه ابتداعا از اون راه اصول خود ظهور را اثبات کنن. آیا این اصول به درد میخورد یا نه؟ میفرماید که این اصول به درد نمیخورد. چرا؟ در موارد تعارض احوال لفظ، والحق انه لا اصل لها مطلقا، حق اینه که هیچ اصلی برای این اصول، یعنی هیچ اساسی برای این اصولی که بعض خود ما گفتن، هیچ اساسی برای این اصول نیست، یعنی ابدا ارزش نداره، نه با واسطه این اصول موضوع الله ثابت میشه، نه با واسطه این اصول ظهور ثابت میشه. معلوم شد یا نشد؟ نشد معلوم؟ مثلا تعارض احوال رو نخوندی؟ پس باید بری اول تعارض احوال قوانین رو بخون. در قوانین یه بابی دارد به نام باب تعارض احوال، در اوائل قوانینها، در اوائل همون جایی که علائم حقیقت و مجاز و اینجاها را بیان میکند. بله؟ خیلی خوب، جز کتب مطالعی که هست یا نه؟ جز کتب مطالعی هم نیست. رنگش رو ندیدی؟ خب اونجا چه گفتن؟ این اصول را از باب مثال یه دانش رو عرض میکنم تا بفهمین این اصول چیه. گفتن اگر عمل دائر شد بین این که لفظ اسد، فرض کن از باب مثال ها، آیا اسد دو تا موضوع نداره؟ که یکیش حیوان مفترسه، یکیش هم رجل شجاع. یا این که نه، یه موضوع نداره، این دومیش معنای مجازیه. اذا دار الامر بین المشترک اللفظی والحقیقت والمجاز، و یه احتمال اینه که اسد در این دو تا معنا از قبیل حقیقت و مجازه. احتمال دیگر چیه؟ اینه که بین این دو تا معنا از قبیل مشترک لفظیه. اینجا اون اصول رو پیاده کردن. چی گفتن؟ گفتن المجاز خیر من الاشتراک. این یه اصل دیگه، یه قاعده، به دلیل اینکه مجاز بهتر از اشتراک. چرا بهتر از اشتراک؟ اگر گفتیم گفتن بهتری مجاز به خاطر اینه که در لغت عرب مجازات زیاد. خب این مجازات زیاد، اولا زیاد بودن در لغت عرب مجازات، این موجب بهتریش میشه؟ این نه. و ثانیا افرض بهتر باشه، این بهتر چی دلیل میشه بر ما؟ که پس حتما لفظ اسد در لغت عرب حقیقت و مجازه، لعل اون واضع لغت عرب متوجه این بهتری نبوده، اینا مثلا مشترک لفظی قرار داده، ولذا گفتم این اصول لا اصل لها، اصلا ریشه نداره، معنایش اینه ها، اولا خیر بودنش معلوم نیست، و ثانیا حجیت داشتن این اصول برای ما مشخص نشده. از اون طرف مقابلش یه ایده‌ای گفتن نه، مشترک خیر من المجاز. چرا مشترک خیر من المجاز؟ برای اینکه گفته اگر قائل به مشترک بشیم، میشه دو تا معنای حقیقی، هر کدوم معنای حقیقی 5 تا معنای مجازی برای خودش داره، میشه مجموعا چند تا معنا؟ 12 تا معنا، دو تا معنای حقیقی هر کدومش 5 تا معنای مجازی داره، مجموع یه لفظ 12 تا معنا پیدا میکند و فایدهش بیشتر میشه. خب این چی به درد میخورد؟ این میتونه اثبات کنه که بس حتما اسد مشترک لفظی بوده، اون واضع لغت عرب آیا متوجه این بهتری بوده که اینو مشترک قرار بده یا نه برای یه معنا واس کرده. اینا رو اصول گفتن در باب تعارض احوال و هیچ کدام اینها فایده ای نداره. چرا این اصول حجیت نیست؟ المجاز خیر من الاشتراق حجیت نیست. چرا؟ میفرماید دلیلش اینه. دلیل بر حجیت چیه؟ یا آیه و روایت که از اول قرآن قسم حضرت عباسی تا آخر، از اول وسائل تا آخر یه روایتی داشته باشیم که گفته باشد ایها الناس المجاز خیر من الاشتراق، همچو آیه و روایتی درباره اش نداره. پس از نگاه دلیل شرعی که حجیت نداره. ببینیم دلیل عقلی بر حجیت چیه؟ دلیل عقلی هم عبارت است از بنا قوانین حجیت نداره. قوانین الان مطرح کرده اون که نگفته من قائلم حجیت میدانم. فهمیدم که یه سال اجتهاد تأخیر میفتد با این فهم عالی که داری ها. و هناك اصول اتبعها بعض القدماء لتعيين بعض الالفاظ او ظهوراتها في موارد خوب في موارد تعارض احواله والحق انه لا اصل لها، هیچ اساسی نیست برای این اصول. لانه لا دلیل على اعتبارها، مجاز خیر من الاشتراك یا اشتراك خیر من المجاز دلیل بر حجیتش نداریم تا بواسطه این المجاز خیر من الاشتراك تعیین کنیم موضوع اون را که چند تا موضوع اون له داره. و قد اشرنا الى ذلك فيما تقدم. و هي اون اصول میگه یه دانش رو مثال بزن کجای اون اصول. و هي مثل ما ذهب علما به سوی اون رفتن و گفتن مثلا من اصالت عدم الاشتراك، اصل اینه که مشترک نیست. چرا؟ چون که المجاز خیر من الاشتراك، این اصالت عدم الاشتراك معناش اینه المجاز خیر من الاشتراك، مرجعش به اون برمیگرده. فی مورد الدوران بین الاشتراك و بین الحقیقه وال مجاز که مثالش رو در اسد عرض کردم. و مثل اصالت الحقیقه، اصل دوم که گفتیم ما هیچ اعتبار ندارد، اصالت الحقیقه برای اثبات وضع لفظ عند الدوران بین کونه حقیقتا او مجازا. اینم یا اصلی که هیچ بهش اعتماد نمیشه. مثلا اسد رو ما دیدیم که متکلم استعمال کرد در رجل شجاع، آیا از مجرد استعمال میتونیم کشف کنیم که این حتما حقیقته موضوع اون لشه یا نه لعل مجازن استعمال کرده باشه؟ بعضی ها گفتن که اصالت الحقیقه اینجا جاری میکنیم که سید مرتضی نظرش اینه ها، سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه. و خب دلیلش هم واضحه، ردش هم خیلی واضحه. چیه؟ اینه که الاستعمال اعم من الحقیقه. این چی اصلیه؟ بله اصالت الحقیقه در جایی که اصل موضوع اون را بدانیم، مراد مولا را ندانیم. مولا فرمود صلی، خب میدانی موضوع اون لیه سله چیه؟ وجوب نه دعا، سله صیغه امر ها. میدانی موضوع اون لش وجوبه و میدانی معنای مجازی سله چیه؟ استحباب. هم معنای مجازیش رو میدانی هم معنای حقیقیش. ولی مولا فرمود سله عند رؤیت الهلال، ما اونجا شک کردیم آیا از این سله معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای اینجاست. بنای عقلا داریم اصل چیه؟ اصالت الحقیقه اینجا داریم. اینجا شک در چی بود؟ آقا گم کرد. اینجا شک در مراد مولا داریم، نه شک در موضوع له. شک در موضوع له نداریم، موضوع له سله رو میدونیم، موضوع لهش وجوبه، معنای مجازیش هم استباباله نمیدونیم از این روایت مولا کدوم را اراده کرده. هر وقت شک در اراده متکلم کردیم، در مراد مولا کردیم، اصالت الحقیقت حجت بلا شبهه به بنای عقلا. و اما اگر اصل موضوع الله را نمیدانیم، مولا فرموده صله و یقین داریم مراد مولا از صله استحبابه، نماز اول ما فرمود، ولی نمیدانیم آیا این که اراده کرده استحباب را به عنوان که استحباب موضوع لش اراده کرده یا به عنوان معنای مجازی. اینجا دیگر اصالت الحقیقه جاری نمیشه. و مثل اصالت الحقیقه برای چی؟ نه برای اثبات مراد مولا، بلکه برای اثبات چی؟ موضوع انده لفظ مولا. خب موضوع انده باسته اصالت الحقیقه موضوع انده ثابت نمیشه. باسته اصالت الحقیقه چی ثابت میشه؟ مراد ثابت، نه شک. شک داریم قبل از اصالت الحقیقه، شک داریم. باسته اصالت الحقیقه مراد مولا ثابت میشه، نه شک در مراد مولا. ها باریک الله. بله، و مثل اصالت الحقیقه لاثبات بعض لفظ عند دوران بین اینکه این لفظ حقیقت یا مجاز، مثلا مولا فرموده سله و از سله استحباب را اراده کرده، مون تو ما نمیدونیم مجازن اراده کرده یا حقیقتا. اما انه لا دلیل علی اعتبارها، شما فرمودین که این اصول هیچ گونه اساسی ندارد، دلیل بر حجیتش نداریم. چرا؟ برای اینکه این حجیت این اصول، اصل عدم اشتراک، اصل حقیقت، اصل ظهور، اصل عموم، اصالت الاطلاق، تمام اینها مدرک حجیت چیه؟ بنای اخلاقی. فلان حجیت مثل هذه الاصول لابد من استنادها الى بناء عقلا، و الا آیه و روایه نداریم که اینا حجته. و المسلم از بنای عقلا هو ثبوت اون اعتبار در این اصول آنچنانه که جاری می شود. برای چی جاری بشه؟ خوب توجه کن، تجری لاثبات مراد المولا، هر جا شکی در مراد مولا کردیم اصالت الحقیقت حجته به بنای عقلا. اما هر جا شکی در مراد نداریم، مراد مولا رو میدانیم ولی نمیدانیم اینی که اراده کرده به عنوان حقیقی اراده کرده یا به عنوان معنای مجازی اراده کرده، اینجا دیگر اصالت الحقیقه جاری نمیشود. دون ما ازا، افسوس که گم کردم، دون ما یجری و غیر از اون جایی که جاری شود این اصل لتعیین وضع الالفاظ که موضع انله را تعیین کنه، در مقام تعیین موضع انله اصالت الحقیقت یک فلس ارزش ندارد. والقرائن ولا دلیل آخر فی مثلها، و دلیل دیگر هم در مثل این اصول دلیل بر حجیت غیر از بنای عقلا کدام آیه و روایه‌ای نداریم. خب تو اینجا تموم شد. پس برای اثبات ظهور چند تا راه را قبول کردیم؟ سه تا راه بود. کدام راه سه تا راه بود؟ اول تتبع، دوم علائم حقیقت و مجاز، سوم قول لغوی. اون اولی و دومی را که همه قبول داره، من شک فقط کفر، اما این سومی قبوله یا قبول نیست؟ اینه میفرماید یه مقدار نیاز به بحث داره. حجیت و قول لغوی، اگر اهل لغت به ما خبر داد که موضع انله سعید خاک خالصه، آیا این بر ما حجته یا نه؟ ان اقوال اللغویین لا عبرت به اکثرها، اکثر خبر دادن اهل لغت بر ما حجیت نداره. این قید به اکثر چرا میکنه؟ برای اینکه گاهی مفیده قطع میشه. 15 تا کتاب لغت را اگر ببینیم یقین پیدا میکنیم که موضوع آنلش این حجیت، قطع هم که ذاتی اکثرش حجت نیست، یعنی در جایی که مفید قطع نباشد. فی مقام استکشاف، در مقام کشف کردن موضوع آنله الفاظ، لان اکثر المدونین للغه، برای اینکه اکثر اونهایی که تدوین کردن لغت را، مثلا صاحب المنجه چیه؟ مسیحی. اصلا مسلمان نیست، یه عالم مسیحی. یه عالم مسیحی اگر بر ما خبر داد این قول یه عالم مسیحی، از کجا حجت بر ما؟ بفرما افرض خبر واحد را در موضوعات هم حجت بدانیم، ولی که خبر واحد عادل در موضوعات حجت هست، نه خبر واحد فاسد. این چرا حجته؟ و از این طرف هم اگر حجت هم ندانیم هم کار خیلی خراب میشه ها، برای اینکه اون وقت آقا در چاپخانه نوبت بگیره رساله مهیای نوشتن ولی معانی الفاظ عرب را بلد نیست، چه کار کنه؟ اینم مشکل. به قول اهل لغت اعتماد کند، اینم مشکل، چه کار کنیم؟ آها این خوب چی مقامه؟ ایشون میفرماد فارسی بنویسه ها، معلومه که این جواب جناب عالی به درد نمیخوره. فارسی بنویسه فرع فهمیدن ها، یه چیز را بفهمه تو بنویسه، اگر خودش از معنای لغت عرب چیزی را نفهمیده چی جور بنویسه؟ به چی بنویسه؟ چی را فتوا بده؟ ننویسه. اگر ننویسه که کس اجتهادش را قبول نداره. غرض هر طرف درد سر ها، هیچ طرفش بی درد سر نیست. فی مقام استکشاف وضع الالفاظ لان اکثر المدونین للغه، این یه عیب دیگر هم داره ها، حجیت قول اهل لغت. چرا؟ برون که اکثر علمای لغت که می‌نویسن اینا اصلا موضوع انله را نمی‌نویسن. اینا چی رو می‌نویسن؟ مستعمل فی رو می‌نویسن. مثلا میگن لفظ اسد در لغت عرب در 10 معنا استعمال شده. خب این از این چیزی به دست ما نمیاد. چی میاد دست ما؟ بدانیم این 10 تا معنا کدامش موضوع انله شه، کدامش معنای مجازیه. اولا از قول اهل لغت اثبات موضوع انله نمیشه، برای اینکه اونها خبر از موضوع انله
نمیدهد. خبر از چی میدهد؟ اگر گفتیم خبر میدهد از مستعملون فی، چی اینکه اون مستعملون فی حقیقی باشد یا مجازی باشد. چقدر زیبا بیان کردیشان. لان اکثر المدونین للغه، اکثر اونهایی که تدوین کردن کتب لغت را، همشون ان یذکروا المعانی، اون معانی که شایع استعمال شده لفظ درش، حالا کار ندارن استعمالش حقیقی بوده از باب موضوع نش بوده یا از باب معنای مجازی بوده، شاع استعمال لفظ فیها من دون کثیر عنایت، غیر از این که زیاد اهمیت بدهن و عنایت داشته باشن، توجه داشته باشن از این اهل لغت به تمیز دادن معانی حقیقی از مجازی، الا نادرن. ممکنه در بعضی لغت ها اگر برسن میگن این موضوع نشه، بقیه مستعملون فیه مجازیه، ولیکن اکثر جاها اینه نمیگه. خب پس ما از قول اهل لغت علم به موضوع نه، حتی ظن به موضوع نه هم پیدا این که برای کنون اصلا خبر از موضوع نه ندادن بر ما. خب این چی فایده داره؟ لذا حق داریم که بگم لا قیمت لأکثر هم. خب یک این جواب اول.
لا نادرن بر نمیگه
به لغتی نادر از لغتی. گوش کن عد زمخشری، اگر این عدا نبودی اون برمیگشت به لغوین، الله خودش عدا را علاهده استثناء کرده. عد زمخشری در کتابش اساس اللغه و عدا بعض المؤلفات فی فقه اللغه و ما سوای چند تا کتب دیگری هم که در لغت نوشته شده و اونا تمیز دادن بین معانی حقیقی و معانی مجازی. مثلا سابقا رسم بود که وقتی کتب لغت را می نوشتن هر مقدار معنای حقیقی بود با قلم قرمز می نوشتن، هر مقدار معنای مجازی بود همینجوری می نوشتن. و این خودش یه علامت بود به دست ما میداد، در ضمن که مستعملون فی را بر ما خبر داده بود خبری از موضوع اون هم داده بود. یا مثلا بعضی ها رسمش این بود اون اولی را که می نوشت که می گفت این لفظ این معنا را دارد، اون اولی چی بود؟ موضوع اون، بقیه معنای ولی هیچ کدامش کلیت نداره، برای اینکه بسا لفظی است که 5 تا معنا داره همش موضوع اون ده. خب این 5 تا معنا کدام اینجا اول بنویسه؟ ها؟ باز همه را اول بنویسه. قرمز هم که در اون زمان که قلم قرمز نبود خیلی دسترسی مردم، لذا روی هم رفته ما اکثرا موضوع اون را از کتب اهل لغت به دست نمیتوانیم بیاوریم. خوبه یا نه آقا؟ و علی تقدیر، خب این جواب اول ما. جواب دوم ما فرض کردیم از این جواب اول ما دست برداشتیم، گفتیم نه تمام اهل لغت خبر میدهن از موضوع اونلا، فقط موضوع اونلا رو تصریح میکنه، این معنا موضوع حقیقی و این بقیه معنا معنای مجازی. آیا خبر دادنش از موضوع اونلا حجت بر ما یا حجت نیست؟ میفتیم توی خبر واحد راجع به موضوعات خارجیه، آیا حجت یا حجت نیست. و علی تقدیر ان ینص لغویون، تصریح هم بکنن لغویون بر معنای حقیقی، یعنی بر ما خبر بدن از موضوع اونلا، خبر بدن از موضوع اونلا. فا این افاد نسهم العلم بالوضع، اگر از خبری اونها ما یقینی به وضع پیدا کردیم، خب حجیت قد ذاتیه فهو. و الا اگر یقین پیدا نکردیم آیا خبری واحد اهل لغت بر ما حجت یا نه، فلا بد من التماس دلیل علی حجیت زن، زن پیدا کردیم از خبری اهل لغت به موضوع اونله، این زنی که پیدا شده از قول اهل لغت این زن ذاتن حجت یا نه؟ نه. نه خب وقتی ذاتا حجت نیست نیازی به چی دارد؟ دلیل بر حجیت. ببینیم دلیل بر حجیتش چیه. شما فورا بگو آیه 90، آیه 90 نگفت اگر عادل خبر آورد عمل کن؟ میگم اون راجع به احکام شرعیه است، این خبر دادن از موضوعات خارجیه، اینه به اون چه ارتباطی داره عزیز جون؟ وقیل فی الاستدلال، خب اون ادله خبر واحد حجیت خبر واحد این قول لغویین را شامل نمیشه، چون اون ادله همش مختص به خبر واحد در احکامه، و لذا برای اینها باز دلیل علاهده بیاوریم، ادله حجیت خبر واحد را نمیاره. خوب متوجه باش ها، خب دلیلش چیه؟ اینه وقیل فی الاستدلال علیه، در مقام استدلال بر این که خبر اهل لغت حجته، وجوهون، گفته شده چند تا دلیل، ببینیم این دلیل ارزش دارد یا ندارد. لا بأس به ذکرها، هم خود ادله را ذکر میکنیم و هم اشکالی که داریم که این دلیل تمام نیست اون هم ذکر خواهیم کرد. اول قیل الدلیل الاجماع، گوش کن آقا گوش کن، دلیل گفتن اجماع علمای
از زمان ائمه الی زمان ناهزا. خب این خیلی کمه، اینو گوش کن، اقلا ورق برگردانیم بعد تمامش میکنم ها. قیله و ذالک لانه قائم علی الاخذ بقول لغوی بلا نکیره. تمام مشاهدین وقتی دو تا با هم دعوا میکنن، دعوای علمی ها، دعوا میکنن میگه این معنای روایت اینه، اون میگه معنای اون روایت اینه، هر دو تا در مقام حکمیت چیکار میکنن؟ رجوع میکنن به کتب لغت. در کتاب لغت بهش خبر داده بود، خب قناعت میکنن بلا نکیره، بدون اینکه کسی بله انکار کند اون دیگری را من احدن، و ان کان لغوی واحدن ولو یه دانه کتاب لغت را ببینن. اقولو میفرماید که این اجماع هیچ به درد ما نمیخوره. و انا لنا به تحصیل هذا الاجماع العملی، و چقدر دوره برای ما که تحصیل کنیم این اجماع عملیه که ادعا شده. بالنسبه الی جمیع الفقها، کی گفت تمام مجتهدین اینو قبول میکنن؟ ممکنه بعضی مجتهدین اصلا در مقام احتجاج وقتی اون کتب لغت رو میواد میگه بیانداز اینا، اینا به درد نمیخوره. از کجا معلوم که تمام مجتهدین قبول میکردن؟ این اولا اجماع نیست. جواب دوم، افرض اجماع باشه، این اجماع حجیت نداره.
جواب سوم
چیه؟
این در حکم شرعی نیست، چون در تعریف اجماع گفتیم که اجماع باید حکم شرعی باشه.
ما کجا گفتیم در تعریف اجماع اجماع باید حکم شرعی باشه؟ نه نگفتیم اجماع باشد بر شیئی که رضای امام در اون شیء کشف شد، ما اینو گفتیم، ما هم چیزی نگفتیم ها. بله. و علی تقدیر تحصیلی فانا لنا من اثبات حجیتی مثلی، کجا که ما این اجماع را حجیتش رو درست کنیم. و قد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجیت الاجماع، منشأ حجیت اجماع اینه که قول امام در بین مجمعین باشد. و لیس هو رجوع به اهل لغت، از جمله اموری نیست که یشمل هذا المقام، اون اجماع شامل این مقامم بشه به ما هو حجتون. چرا؟ برای اینکه لان المعصوم لا یرجع، معصوم رجوع نمی کند الی نصوص اهل لغت که یه المنجد برای امام زمانم لازم باشد. حتی یستکشفو، تا اینکه کشف شود از رجوع مجتهدین به المنجد موافقت امامم با مراجعه با المنجد، کشف نمیشه لازم مثلا ای رجوعه الی اهل لغت اصلا. این دلیل اول تمام شد. ثانیا بخونیم.